چهاره از در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27مین عصر آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان گرامی. وزیر خارجه ایالات متحده کاهش بودجه دفاعی ایران برای سال آینده را ناشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی دانسته است. مایک پومپو روز چهارشنبه در بیانیه نفت و پتروشیمی ایران را منابع اصلی درآمد جمهوری اسلامی برای به گفته او سرکوب مردم و پیشبرد اهداف بدخواهانه خارجی خوانده است. وزیر خارجه ایالات متحده تنها راه کاهش تحریم ها را بروز تغییری اساسی در رفتار حکومت ایران دانسته است. دولت جمهوری اسلامی در بودجه پیشنهادیش سهم برخی نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه پاسداران را افزایش داده و سهم برخی دیگر را کاهش داده است. بخشی از بودجه دفاعی امنیتی ایران در بودجه سالانه ذکر می شود و بخش دیگری از جمله قسمت هایی از برنامه هسته‌ای و موشکی از منابع دیگری که هیچگاه جزئیات آن منتشر نشده است. ایالات متحده حمله سایبری علیه چند نهاد دولتی آن کشور را تایید و از تداوم آن حملات گزارش داده است. آژانس امنیت سایبری همراه دفتر مدیر اطلاعات و پلیس فدرال ایالات متحده چهارشنبه در بیانیه مشترک این حملات سایبری را دامنه‌دار و قابل ملاحظه دانسته و بر ادامه تحقیقات در این زمینه تاکید کردند. به گزارش رسانه ها 3 نهاد شامل وزارت خزانه داری، اداره ارتباطات و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در روزهای گذشته هدف حملات سایبری قرار داشتند. بنابر گزارش ها هکرهای دست‌اندرکار حملات احتمالاً به حکومت روسیه دانسته شدند. سفارت روسیه در واشنگتن این اتهام را رد کرده، آن را بی اساس خوانده است. ایالات متحده 4 شرکت اماراتی و هنگ کنگی و همچنین 1 شرکت ویتنامی را در ارتباط با کمک به جمهوری اسلامی برای فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. به گزارش روز چهارشنبه سایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت‌های آلفا تک تریدینگ و پترو لیانس امارات همراه شرکت‌های کشتیرانی بین المللی دونکای و پتروشیمی جنوب شرق هنگ کنگ به اتهام همکاری با شرکت ترایلنس هنگ کنگ برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده به فهرست سیاه افزوده شدند. ایالات متحده همچنین شرکت حمل و نقل محصولات پتروشیمی و گاز ویتنام را همراه مدیر عاملش در رابطه با نقض تحریم‌های پتروشیمی ایران تحریم کرده است. بر اساس آمارهای گمرک، جمهوری اسلامی در سال 97 بیش از 14 میلیارد دلار صادرات از محل محصولات پتروشیمی ایران داشت که برابر 1/3 کل صادرات غیر نفتیش گزارش شده است. رئیس سازمان نظام پرستاری امروز از ابتلای 60,000 پرستار به کرونا در کشور و در گذشت حدود 100 تن از پرستاران گزارش داده است. این در حالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت مریم حضرتی روز گذشته تعداد پرستاران مبتلا به کرونا را 45,000 تن برآورد کرده بود. رئیس سازمان نظام پرستاری محمد میرزا بیگی در ادامه اظهاراتش کاهش حقوق پرستاران در 1 سال گذشته را تایید و بر کمبود نیروی پرستاری در کشور تاکید کرده است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرها. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله می‌شنوید. به نشست مشترک کمیسیون برجام که روز گذشته به صورت مجازی برگزار شد می‌پردازیم. نگاهی خواهیم داشت به تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و مثل هر روز به بحران کرونا در ایران نگاهی خواهیم داشت. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در ایران به ویژه در تهران ناپایدار است و کماکان این بیماری در چرخش. در همین حال بسیاری از مقامات وزارت بهداشت در روزهای اخیر درباره برگزاری دورهمی‌های خانوادگی به مناسبت یلدا و شکل‌گیری موج بعدی کرونا هشدار دادند. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی کرده. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب من با صحبت آقای حسن روحانی رئیس جمهوری شروع میکنم که مثبت نگاه میکنه و میگه در واقع خیلی خوشحاله و ممنون از تلاشای شهرداران در ایام کرونا با همکاری مردم، کادر درمان و قرارگاه عملیاتی بسیج و میگه که ما از موج سوم عبور کردیم و امیدواره که با تلاش‌های مضاعف دچار موج زمستانی هم نشیم. خب البته این حرفا کمی خوشبینانه است، با واقعیتی که داره اتفاق میفته فرق داره. همین امروز دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه شرایط تهران همچنان به لحاظ شیوع کرونا ناپایداره و در بسیاری از شاخص‌ها به افول قطعی نرسیدیم. آقای زادی با اشاره به کاهش آمار مبتلایان به کرونا در مقایسه با هفته‌های گذشته نسبت به جذب شکننده آماری اپیدمی در تهران هشدار میده و پیش بینی می‌کنه که با هر گونه تغییری وضعیت این شاخص‌ها وارد سیر صعودی و تصاعدی میشه و الان هم میگه ما به صمات نرسیدیم و اشاره می‌کنه به 1174 نفری که در بخش مراقبت های ویژه با حال بد هستند و میگه که این زنگ خطریه برای روزهای آینده و میگه باز هم که شرایط تهران به سرعت در حال تغییره. خب در این مورد دکتر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هم به روند ثابت کرونا در تهران اشاره کرده بود و گفته بود این پس از مدتی کاهش اکنون روند کرونا در تهران ثابت شده و در واقع دیگه نزولی نیست. از شیوه های بازگشایی و لغو محدودیت ها در واقع انتقاد میکنه، مثل دکتر تبرسی متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری که اون همین ها رو در واقع تایید میکنه و میگه که ببینید این برداشتن محدودیت ها چه افتضاحی به بار اومده. خیابون ها و بازار و وسایل نقلیه عمومی پر از جمعیت و وحشتناکه و او پیش بینی میکنه که در واقع تا دو هفته آینده ما با افزایش آمار دوباره روبرو میشیم و این بیماری با در واقع فرارستن فصل سرما و زمستون بیشتر اوج میگیره. اشاره میکنه به در واقع شهرهای که وضعیت قرمز دارن میگه و این باعث میشه که در واقع شیوع بیماری در تهران هم فکر نکنید که قابل کنترل، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. و در کل یک جمع‌بندی همونطور که تو گفتی باید بگم تمام هشدارها الان نسبت به دورهمی‌های شب یلداست و تقاضاها از مردم که رعایت کنن که وضع وخیم نشه، دورهمی نرن، شب یلدا رو کنار هم جشن نگیرن، امسال در واقع به صورت مجازی باشه. آقای نمکی میگه اگه مردم بیخیالی کنن غول کرونا بیدار میشه، آتش این بیماری شعله ور. البته خب باید بگیم اینجا بارها که دولت مقصر رو بیشتر مردم میدونه، انگشت اشارش به سمت مردمه که عادی انگاری میکنن، ولی خب این منتقدانی هم داره در همه جای دنیا دولته که باید در واقع شفاف و صریح باشه و برای اعمال محدودیت ها مدیریت اجرایی داشته باشه که هیچ کدوم اینها در ایران وجود نداره.
یه نگاهی هم داشته باشیم به مسئله پرستاران. میدونیم که در ایران روز پرستار هست و 100 نفر از پرستاران تا کنون به کرونا مبتلا شدن.
درست میگی، دقیقاً پروانه. مسئله در واقع فشار و مسئله مشکل در بخش پرستاری ایران قبل از کرونا بوده، در کرونا بیشتر پررنگ‌تر شده و خب همه اینها رو ول میکنن، میذارن روزی که روز نزدیک به روز پرستاری میشه همه میان شروع کردن به حرف زدن. الان هم همین اتفاق افتاده. بله درسته، فشار مضاعف به گفته بسیاری روی در واقع خود کادر درمانی که در ازش صحبت میکنن. رئیس شورای عالی نظام پرستاری اینو میگه، همشون این رو میگن که الان 60,000 پرستار به در واقع حداقل به ویروس کرونا مبتلا شدن، تا کنون 100 نفر جان خودشون رو از دست دادن، فشارهای مضاعف، کمبود نیرو و در تمام این مدت با حقوقایی که خیلی پایینه و حتی حقوقایی که به تعویق افتاده و معضل جدی وجود داره در این بخش. کوتاه کنم چون میدونم که وقت نداری، بگم اون وقت آقای جهانپور امروز میگه که تمام قطارها و کارخونه ها به افتخار به صورت نمادین سوت میزنن، پرستارا این رو طعم تلخ طنزی گرفتن و گفتن شما حقوق ما رو بدین ما خودمون سوت بلبلی میزنیم.
درسته، ممنونم. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نمایندگان کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام روز چهارشنبه در یک گرد همایی مجازی با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
عمده چالش‌های پیش روی کشورهایی که هنوز پایبند توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام هستند، به گزارش خبرگزاری فرانسه عمدتاً حول سه محور است: 1. تحریم‌های آمریکا، 2. نقض و آنطور که تهران میگوید کاهش تعهدات ذکر شده در توافق هسته‌ای، و 3. بلا تکلیفی که تا راه یافتن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید وجود دارد، یعنی عدم قطعیت در مورد آنچه از حالا تا اول بهمن ممکن است روی دهد. روز چهارشنبه نمایندگان ایران، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه نشستی 2 ساعته را به صورت مجازی برگزار کردند که به گفته یک دیپلمات بیشتر به متقاعد کردن ایران گذشت تا همچنان به توافق پایبند بماند و برای دیپلماسی فضا ایجاد کند. هلگا اشمیت، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان این نشست که ریاست آن را بر عهده داشت، در بیانیه اعلام کرد: شرکت کنندگان در این نشست در مورد اجرای کامل و مؤثر توافقنامه از سوی همه طرفها در سایه چالش‌های موجود بحث کردند. در سایت وزارت خارجه ایران به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در این نشست، آمده است: ایران نمی‌تواند به هزینه اجرای برجام و اعمال غیرقانونی دیگر طرف‌ها را بدهد. دیگران هم به گفته عباس عراقچی باید هزینه حفظ این توافق را پرداخت کنند. تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و در مقابل نقض و کاهش تعهدات در توافق هسته‌ای از جانب ایران، عملاً بازگشت همه طرف‌ها به متن توافق برجام را اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار ساخته است. این نکته است که رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه روز چهارشنبه خود با شبکه خبری CBS بر آن تاکید کرد. When the agreement was first signed and the implementation... از وقتی توافق اول بار امضا شد و به اجرا درآمد، تغییرات زیادی روی داده است. بنابراین شرایط عینی تغییر کرده است. مذاکره کنندگان، سیاستگزاران در واشنگتن و در بقیه پایتخت‌ها از جمله در تهران، موضع خود را باید با شرایط جدید و با تغییرات عینی منطبق کنند. Will have to base themselves on the new situation. یک دیپلمات نزدیک به نشست روز چهارشنبه کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است: در این نشست به طرف ایرانی گفته شد به توافق پایبند بماند، برای اقدامات دیپلماتیک فضای مناسب را ایجاد کند و مهمتر از همه قانون جدیدی که به تصویب رسیده را اجرا نکند. در اینجا اشاره به قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تمام مفاد آن نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که ایران با 6 قدرت جهانی در سال 95 به امضا رساند. آنچه اما برای ایران اهمیت دارد رفع تحریم‌های آمریکا در چارچوب فشار حداکثری به ایران است. موضوعی که رهبر ایران هم روز چهارشنبه در سخنانی بر آن تاکید کرد.
واقعا اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال تأخیر شده، 4 سال از سال 95 بنا بوده همه تحریم ها یک باره برداشته بشه، تا الان نه فقط برداشته نشده، زیاد هم شده.
روز پنجشنبه حسن روحانی در مراسم بهره برداری از پروژه های وزارت کشور در حوزه عمران و مدیریت شهری از خوشبینی خود در مورد رفع تحریم ها با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا سخن گفت.
من تردید ندارم ایستادگی 3 ساله ملت ایران دولت آینده آمریکا رو وادار خواهد کرد که در برابر مردم ایران کرنش بکنند و به تعهداتشون بازگردند، تحریم ها شکسته بشه.
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه تاس، نشست وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در توافق برجام قرار است 4 شنبه آینده برگزار شود.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظری دارید، با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ظریف گفته که اگر آمریکا به برجام برگرده، ایرانم به تعهدات خودش برمیگرده. ظاهرا آقای ظریف فراموش کردن که شرایط ایران با 2 سال پیش خیلی فرق کرده. حتی آمریکا با جو بایدن هم به اون توافق 2 سال پیش بر نخواهند گشت و تمام تلاش جمهوری اسلامی در این هستش که پولای بلوکه شده خودش رو آزاد کنه که باز بتونه به اون نیروهای نیابتی خودش کمک برسونه و در واقع به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه بده.
بی‌اعتمادترین رژیم و دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما اگر از هر شهروند ایرانی سوال کنید که نسبت به رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر اعتماد دارید، همشان میگویند هیچ اعتماد ما به این رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد، چرا که 40 سال هست این رژیم و دولت به ملت ایران دروغ گفته، به جز دروغ چیز تعویل ملت ایران نداده. به خاطر همین هم ملت ایران حرفای این رژیم را هرگز باور نکردن و باور نمی کنن. بی اعتمادترین رژیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
یکی از تناقضایی که توی حرفای رئیس جمهور ایران دیده شد توی روزای اخیر قبل از انتخابات آمریکا که میگفتن هر کس انتخاب بشه برای ما فرقی نداره، ولی بعد از انتخابات که آقای بایدن گزیده شد ایشون اومدن گفتن که ما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم. این تناقض بزرگی هست و مراجعه کنن به حرف خودشون لطفا.
فقط خواستم لطف کنی اینو پخش کنی آقای خامنه ای بدونه. آقای خامنه ای تو رو خدا، تو رو به اون قرآنی که بهش اعتقاد دارین، بیا یه دفعه فقط 2 ماه حقوق به این نماینده های مجلس نده، ببین چی کار میکنن. من یه کارگرم با 1,800,000 تومان 2 ماه حقوق من رو نداده. من 10 سال کار کنم مساویس با 1 ماه حقوق نماینده مجلس که هیچ کاری هم نمی کنه. ماشین دولت، بادیگاردای دولت، خونه شیک، فقط می تو مجلس یه شعار مرگ بر آمریکا میده و میذاره میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی با پیشنهاد کانادا با 82 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رسید. در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، ابتدا از او درباره موارد نقض حقوق بشر که در این قطعنامه به آن اشاره شده پرسیدم.
خب این قطعنامه هر ساله به روز میشه، یعنی هر ساله به توجه به شرایطی که یک کشور معین داره، در اونایی که قطعنامه ویژه دارن، قطعنامه کشوری دارن، اون رو بررسی میکنه در و همه مسئول موارد از اعدام‌های پرشمار، از مسئله شکنجه، از مسئله فشار بر روزنامه نگاران، مسئله فشار بر مدافعان جامعه مدنی، تمام اینها در این قطعنامه ها که هر سال هست وجود داشته و وجود داره. ولیکن خب امسال یه سری مسائل تازه هست، رویدادهای آبان 98 هست که تازگی داره، مسئله حمله به هواپیمای اوکراینی هستش که تازگی داشته، مسئله کرونا، خب نوع برخورد به کرونا در زندان ها، اینا مسئله که تازگی داشته. به اضافه این خب از اونجایی که انتخابات 1400 در پیش هست، مسئله این که باید انتخابات کاملا آزاد و منصفانه باشه در این قطعنامه اشاره شده. برای اینها مسائل هستش که طرح شده. به اضافه اینکه در مورد اعدام ها برای نخستین بار مسئله توقف مجازات اعدام رو از جمهوری اسلامی خواسته. تا کنون بیشتر از اعدام های خودسرانه صرفا صحبت می شد، ولیکن توقف اعدام به طور کلی بر مبنای خواست جاوید رحمان گزارش ویژه ایران و همچنین آقای گوترش در این گنجانده شده و مکانیزمی هم تعبیه شده که در شورای حقوق بشر عملا دو بار پرونده ایران مورد بررسی قرار بگیره، در دو اجلاسش، هم در اجلاس ماه مارس یا اسفند ماه و هم در اجلاس ماه جوان در تیر ماه.
چه سازوکار اجرایی داره این گونه قطعنامه ها برای جمهوری اسلامی؟ چون تاریخ نشون داده که جمهوری اسلامی هیچگاه به این قطعنامه ها توجهی نکرده و همچنان ترکتازی کرده در عرصه نقض حقوق بشر.
حالا نمیشه گفت هیچ وقت این نهاده، یعنی مسئله اینطوری هستش که جمهوری اسلامی، از وقتی میبینیم سخنان همین دیروز نماینده جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی، نشون میده که چجوری سعی میکنه دفاع بکنه از اینکه خب نقض حقوق بشر در ایران رعایت میشه، اونطورم که تصویر داده شده در قطعنامه نیست و اتفاقا کاملا روی این مسئله توجه دارن و تنظیم میکنن مجموعه رفتارهای خودشون رو از جمله در این رابطه. و اینکه خب به هر حال شرایط اکنون با شرایطی که این قطعنامه در ابتدا صادر میشد، یعنی این میدونیم که این قطعنامه از سال 1364 تا حالا میشه 35 ساله که صادر میشه، البته خب دو سال وقفه درش افتاده و جمهوری اسلامی تونسته موضوع رو از دستور خارج بکنه، ولی که در تمام این سالها قطعنامه صادر شده، ولی شرایط مثلا زندان‌های جمهوری اسلامی الان با اون زمان قابل قیاس نیست. اینکه غیر قابل بازگشت هست این مسئله و در یه شرایط بحران سیاسی جمهوری اسلامی ممکنه که به همون رفتار غیر انسانی، در همون حد غیر انسانی که قطعاً تو سال 60 مرتکب میشه دوباره دست بزنه، منتفی نیست. ولی که به هر حال الان این شرایط فرق میکنه، مکانیزمی که هست خب الان داره هرچی بیشتر تلاش میشه که فشارهای حقوق بشری افزایش پیدا کنه. ما در هفته گذشته با دو نقطه عطف مواجه بودیم، یکی نامه‌ای که چندین گزارشگر ویژه به مقامات جمهوری اسلامی نوشته بودن در رابطه با کشتارهای سال 67 و این تلقی رو در اون ابراز کردن که میتونه جنایت علیه بشریت تلقی بشه. خب این اتهام بسیار تاثیرگذاری هستش در اذهان کسانی که اون مطلب رو مطالعه میکنن. و همچنین اتحادیه اروپا مجموعه تحریم‌های حقوق بشری رو تعمیم داد به تمام جهان و خب الان هم آمریکا هم اروپا تحریم‌های حقوق بشری جهانی دارن. اینها نقطه عطفی هستش که تازگی روی داده، بنابراین ما با جامعه دیگه مواجه میشیم هر شاید ماه به ماه یا سال به سال و فشارها و انزوایی که جمهوری اسلامی درش قرار داره بسیار بیشتره.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر
برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما سخنان روز گذشته حسن روحانی و سخنان امروز او با موجی از واکنش ها از توی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. همکارم هومن عسکری با ماست. هومن، کاربران چه گفتن درباره اظهارات اخیر حسن روحانی؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. این بخش از صحبت‌های حسن روحانی که در اون اشاره کرده بود به گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مناقشه برانگیز بوده، مخالفان و موافقانی داشته. حسن روحانی در صحبتاش گفته بود که همونطور که مقام معظم رهبری عین جملات واژگان اوست روز گذشته فرمودند، انجام این کار یک ساعت نباید به تأخیر بیفتد، منظور رفع تحریم ها، و دولت باید همه توان خود را برای شکستن تحریم به کار بگیرد و تأخیر یک ساعت هم برای دولت مجاز نیست. و محسن، یکی از منتقدان دولت حسن روحانی، در توییتر نوشته که این هشدار، یعنی گفته آقای خامنه ای، حاکی از آن است که عبور از خط قرمزها توسط حسن روحانی در حال انجام است. یعنی اون قسمتی که آقای خامنه ای گفته بود من از مسئولین کشور حمایت میکنم به شرطی که به اهداف ملت پایبند باشد، حالا از دیدگاه این کاربر به نظرش رسیده یا به باور برخی رسیده که حسن روحانی داره از خط قرمزهای عبور میکنه و دولتش از دید رهبر جمهوری اسلامی داره از خط قرمز عبور میکنه. کاربر دیگری نوشته که، باز هم از منتقدان، نوشته که آرزو به دل ماندم که برای یک بار هم که شده رئیس جمهوری کشورمان سخنرانی کند و التماس مذاکره با آمریکا رو پیش نکشه. اما سینا خطاب به حسن روحانی نوشته که جناب حجت الاسلام شیخ حسن روحانی، این که هفته‌ای چند بار به بحث مذاکره با بایدن بپردازید و طرف مقابل بی‌اعتنایی و بی‌محلی کند، یعنی دارید التماسش میکنید و این یعنی دیپلماسی ذلت. و کاربر دیگری هم به شرایط ناشی از عملکرد دولت روحانی پرداخته و نوشته که روحانی بعد از این سالها کاری کرده که اگر حلال خور باشی در این کشور به قهقرا میری. و کاربر دیگری هم نوشته که روحانی برای برداشتن فشار تحریم از شانه مردم تحت فشار قرار گرفت، در حمایت از آقای روحانی نوشته، و متهم به خیانت شد اما کوتاه نیامد و وعده تعامل سازنده با دنیا را عملی کرد، هرچند ترامپ به نوشته این کاربر همه چیز را خراب کرد. حسن روحانی برای منافع ما فشار رو تحمل کرد، میخواهید پشتش رو خالی کنید. علیرضا حسنی نوشته که رهبری در سخنرانیشون به روحانی اعتراض میکنند که تحریم ها رفع نشده و نباید با عناصر داخلی اختلاف داشته باشین و راه حل اختلافات رو مذاکره با عناصر داخل میدونند. خب نمیشد خود ایشون که با حسن روحانی اختلاف دارن بفرمایند و یک مذاکره جلوی چشم ما رو با روحانی داشته باشن؟ و کاربر دیگری نوشته که حسن روحانی رئیس دولت جمهوری، به تعبیر او جمهوری جانی، از رفتن ترامپ ابراز خوشحالی می کند. به واقع او هم از آمدن بایدن ذوق زده است و هم از رفتن ترامپ. او که هیچ برنامه‌ای برای وضعیت نابسامان کشور و نیز بهبود سفره‌های خالی مردم ندارد، با کمال به تعبیر این کاربر بی‌شرمی، تنها امید خود را معطوف به تصمیمات بیگانگان می داند. پروانه؟
ممنونم هومن. هومن عسکری با ما بود با آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی. اما دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از ابتلای وی به کووید 19 خبر داد. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، مکرون پس از بروز نخستین علائم کرونا آزمایش داده و همچون دیگر افرادی که نتیجه آزمایش آنها مثبت می‌شود، برای 7 روز خود را قرنطینه می‌کند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.